بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اثر 31، درس شواهد ربوبیه 1، استاد فراخوانی، شنبه مورخ 24/1/98.
عبارتی مونده بود از جلسه قبل، بخونیم عبارت رو که بعد برگردیم جنبندی کنیم. به هدایت الی طریق دفع شبهات من حاضر است اشراف ساده آخون در اصل قبل فرق حمله اولی و شایع رو توضیح دادن. حالا استفادهش رو میخوان ببرن. چجوری میشه شبهات رو بایی دفع کرد؟ و هو شبه اولا اشکال اینه، انما یستدعیه دلائل و اثبات الوجود ذهنی للاشیاء، آنچه که به ما اعطا میکند. چه چیزی اعطا میکند؟ دلائل اثبات وجود ذهنی. نیست الا لیس الا، پس تنها چیزی که به ما میدهد این است که ان للاشیاء حصولا عند الذهن به معانی الاشیاء، معانی یعنی ماهیات، ماهیات اشیاء نزد ماست. خودش میگه عطف تفسیری و به ماهیات دادن، لا به هویاتها و شخصیاتها، وجودشون پیش ما نمیاد، وجودشون و تحققشون پیش ما نمیاد. و الا لکان الوجود و ذهنی به عینهی وجودن عینی، یا گر قرار بود وجودش بیاد که اون موقع ما در عالم ذهن دیگه وجودن آخر نداشتیم اسمش وجود ذهنی باشه، اون هم جد همون تحقق عینی. بالاخره باید این دو نحوه وجود با هم تفاوت داشته باشن دیگه. فلم یکن نحو آخر من الوجود، بعد دیگه نمیشد بگیم وجود ذهنی یک طور دیگری از دار هستیه. هازا خلف، در حالی که ما اثبات کردیم که وجود ذهنی شیئون و وجود عینی شیئون آخر. سلام علیکم. فیضا معدد دلائل، سلام علیکم و رحمت الله. حالا که بله، معدد دلائل حضور المعانه، حضور معانه الاشیا. من میخواستم اول توضیح مقدم کنم، دیدم دوستان نیستن، گفتم بخشی عبارت بخونم تا بیان، بعد توضیح رو دوباره جنبندی رو یادآوری کنم. فاذا معدد دلائله، حالا که نتیجه این دلائل ما چی بود؟ نتیجه حضور و معانه الاشیا، ماهیات الاشیا فی اذهاننا، ماهیت اشیا در ذهن ما هست. فالحاضر من الجوهر، مثلا ماهیت الجوهر، خود ماهیت جوهر نزد ما. لا فردهوها، تحقق جوهر پیش ما نیستا. والحاضر من الحیوان، مفهوم الحیوان. لا شخص من، پس آنچه که نزد ماست باز مفهوم حیوان، ماهیت حیوانه، اما تحقق حیوان، مصداق حیوان، حمل شایعش نزد ما نیست. نه، یکیه. از کی فهمیدید دوتاه؟ همه مشکل فلسفه مال اینه که ما نتایجی رو بدون استدلالهاش استفاده میکنیم، بعد نمیدونیم خود این استدلال تو سیر این زنجیره ریاضی فلسفی جاش کجاست. تا اینجا مفهوم ماهیت یکیه، اونجایی که مفهوم ماهیت دوتا میشه بنبنا بر یه حد وسطی تو فرق معقول اولا و ثانیه که خود اون مبتنیه بری بحث ما، لذا او این رو نفی نمی کنه، بلکه این قانون اساسی او خواهد بود. یعنی از نقطه نظر بحث ما لا فرق بین المفهوم و الماهیه. نقطه نظر بحث ما چیه آقای کروش آتش ابراهیم عزیز؟ نقطه نظر بحث ما اثر داشتن یا نداشتن. از نقطه نظر بحث ما که اثر پذیری و عدم اثره، حمل شایع مدار ترتب اثره، چیزی که بر مدار حمل شایع نیست بی اثره، یعنی وجود ذهنیه. سوا که شما بعدا تو بحث معقول ثانی بهش بگی ماهیت یا بهش بگی مفهوم. مستحضر شدی شیخون العزیز؟ حل شد؟ خیلی خوب. همه مشکل فلسفه عاشق ابراهیم مال اینه، سیر ریاضی و زنجیره ای که گم میشه یه نتیجه از ما تأخر میاد بخواد تو ما تقدم شرکت کنه، بعد میزنه همه چی رو آشوب بپا میکنه توش. مستحضر شد؟ خیلی خوب. لذا از اول میگفتم هر چی رو میخواید بگید فعلا که متعلم اولیه فلسفه اید، اول استدلالشو بگید بعد حرفشو، ولو سرعتتون کم میشه ها، به جای اینکه مدعا رو بگید استدلالشو بگید بعد مدعا رو بگید. تا یواش یواش اینا راسخ بشه، تا زنجیره استدلال ها تو ذهنتون شکل بگیره، بعدن دیگه اگه استدلال هم نگید اشکالی نداره. خب پس و کما ان مفهوم الجوهر جنس آل لما تحته، اما لیس فردن لنفسه. خود مفهوم جوهر، خود مفهوم جوهر اثر جوهر رو نداره. به عبارت دیگه الجوهر و جوهرون به حمل اولی یا به حمل شایه؟ به حمل اولی، و الا به حمل شایه جوهر خودش تو سقع نفسه میشه کیفه نفسانی. پس همانطور که خود مفهوم جوهر بر خودش صادقه اما اثر جوهر نداره، اثر جوهر نداره چجور میگه؟ یعنی مصداق جوهر نیست. مصداق جوهر نیست یعنی چی؟ یعنی بر مدار تحقق و اثر حمل اتفاق نیفتاده. باز با یه زبون دیگه بگو، بر مدار تحقق و اثر حمل اتفاق نیفتاده یعنی چی؟ یعنی مندرج تحت الجوهر نیست. اینا اصطلاحات مختلف یعنی یه معنا دارن، یکی با زبان حمل میگه، یکی با زبان اثر میگه، یکی با زبان خدمت اندراج میگه، اما اینا همه است. لذا میگه فرد اونیست و لیسه فردن لنفسه، و الا یه قرار بود فرد جوهر باشد مفهوم جوهر کانم اون موقع مرکبن من الجوهر شیء آخر، آنچه که تحقق داره مرکب از یه جنس و یه فصله. اگه قرار باشه خود مفهوم جوهر مصداق جوهر باشه یعنی باید یه نوعی برش صادق باشه، وقتی یه نوعی برش صادق شد این دفعه باید یه تو جوهریت خودش یک جوهر داشته باشه که جنسش باشه، این دفعه یه فصلی هم داشته باشه. فلم یکن ما فرضناه جوهرن مطلقا، بعد اون موقع اگر مفهوم جوهر میخواست مرکب از دو مفهوم بشه دیگه مفهوم جوهر جوهر محض نبود، بل لابد ان یکون پس آقا برگردیم همش اشتباه بود هازا خلفون، بگر پس اصلاحش به چیه؟ بعد بگیم جوهر جوهر است به حمل اولی اما لیسا به جوهره به حمل شایه، یعنی برمدار اثر جوهر نیست. جوهرن به احد الحملین اما عرضن بالحمل آخر، یعنی حمل شایه. خب آقا درست شد؟ دوستان نه همش تکرار ها، آخون نه این مطلب رو اولین کسی که درست و الا الان قبلش هم که خوندیم همینو خوندیم، الان هم میخونیم دوباره تو اشراق بعد تو تنبیه بعدی هم همینو میخونیم، هی داره تکرار میشه یه مطلب جانه؟ کیفه دیگه جلسه قبل کیفه. فکذل حالو فی تصورنا الحیوان المطلق والانسان المطلق. مطلق یعنی چی؟ یعنی خود ماهیت انسان، خود ماهیت حیوان، خود ماهیت هر که میخواییم تصور کنیم میگیم الانسانو انسانون الحیوانو حیوانون و غیرها من الحقایق، تمام حقایق به فرمای عبدی همین چنینن، ماهیاتشون به حمل اولی خودشونن. بگو آقا به حمل اولی که گفتیم که ملاک ترتب اثر نیست، به حمل شایع که ملاک ترتب اثر خودشون نیستن، کیفه عرض قائمه به نفسه. فالحیوانو حیوانون به احد الوجهین، منظور چی؟ حمل اولی. ولیسه به حیوان من الوجه آخر، یعنی حمل شایع. والکاتب کاتبون به احد الوجهین، دوباره حمل اولی. و غیر کاتب من الوجه آخر، اون یک موجودیه در سقع نفس و وجود اومده. فجعل هذه القاعده جانا. بله آقای حید از زحمتت بدم یه چایی بهم بدی، عفوه ها ببخشی آقا مقیاسن. فجعل هذه القاعده مقياسا في تعقل اي مفهوم يحصل من الموجودات العينيه في ذهنه، هر چیزی که از خارج اومد تو ذهن. ببین آقای عاشق ابراهیم فجعل هادا مقياسا لاي، معقول اولا معقول ثانیه هر چیز خواهد باشه. یعنی ما وقتی میخوایم بگیم امکان و وجود، میخوایم بگیم امکان و وجود، عاشق سعید بامی آقا امکان و وجود ما میخوایم بگیم خارجیت دارن واقعیت دارن، این وقتی میاد تو ذهن عاشق بهنا میشه مفهوم، کار نداریم. پس الان از نقطه نظر بحث ما لا فرق بین اولا و ثانی فلسفی و لا فرق بین حسی و خیالی و عقلی و ثانی و ثالث و رابع. همین بیان جواب بسیاری از اشکالات شناخشناسان است. مثلا میگه آقا چجوری دست درد نکنه شیخون العظیم، ما شرمندتیم. میگه آقا چجور معقول اولا، ما الان با وجود این معقول اولا منطبق شد بر خارج، اما مفهوم حسی و خیالی که بر خارج منطبق نشد. لذا تو وقتای شناخشناسی ذهن شناسی علا صد تسلیم فقط با برهانهای وجود این معقول اولا رو حل میکنه، حسی و خیالی حل نمی کنه، معقول ثانی هم حل نمی کنه. الان جوابش آخون با همین جمله داد، میگه بابا از نقطه نظر بحث من بیا عمو، نقطه نظر بحث من دو نش از ده خارج وجود ذهنی، اگه میخواد وجود خارجی نباشه یعنی اثر نداره. وجود ذهنی اگه میخواد نشعتون اخرا غیر نشعه وجود خارجی باشه یعنی اثر نداره، یعنی حمله اولیه. بعدن سعید جلوتر که میریم میگیم پا اونی که تو ذهنه میگیم من مصادیق کیف نفسانی، میگه او خودش دوباره وجود خارجیه. اونی که اثر داره میشه وجود خارجی. پس فجعل هازا مقیاسن هازا. ابراهیم بگو حالا ماهیت رو فقط درست نکرده، اولا رو فقط درست نکرده. ببین چه فرمود، فی تعقل ای مفهومه یحصل من الموجودات العینیه فی ذهنک، اگه مفهوم حسی خیالی عقلی اولا ثانی ثالث رابع که درجات بعد نفس اشکال نداره،
موجودات
عینیه
وقتی مثلا
منطقی رو نگفتم، ثانیه فلسفیه داشتم میگفتم، اسم منطقی هنوز نیوردم، منطقی هنوز گیره تا توضیح هست جانم.
غیر از وجود خارجی تحقق نداره
جانا؟ کی؟
تخیل.
خیالی بگو، نگو تخیل، تخیل غیر خیاله. خیالی چی بود؟ دارم اعتماد میکنم به ادراک اطلاعات منطقیتون دیگه ریز توضیح ندادم. خیالی چی بود؟ صورت حس، صورت شیء خارجی وقتی حاسه رابطه‌شو با خارج قطع میکنه، بهش میگن علم خیالی. حالا علم خیالی منطبقه بر خارجه؟ بله منطبقه بر خارجه. درست شد؟ چرا؟ الان ضابطه‌ای که داری مثلا فرق بین اولا و ثانی فلسفی و اسی و خیالی توش نبود. آخون چه فرمود؟ من ای شیء حصل مفهوم فی ذهن ای ضابطه شه. من ای شیء، من ای درجه، من ای مرحله. خیلی خوب. سلام علیکم و رحمت الله. ومن ارتكب القول بأنه عند تصورنا الإنسان يحصل في ذهننا جسم زون و مبن. بفهم آقای نبیزاده این ور می نشستید قبلا؟ نه بیا بیا بشه. جسم زون و مبن و اقتضاء و حرکت ارادیت و ادراکات جزئیت و کلیه. یه حرف ها رو میگنی اینا یعنی چی؟ به معنا انهو یستق بر اون موجود ذهنی آقا بهنا هازل معانی هازل ماهیات هازل مفاهیم ما شعته فعبر. همش درست فعلا. و یحملو حملا شائعا صناعیا علیه. اگر کسی خواست حمل شائع بگه فقط فارق بدیهت العقل، با بدیهی عقلی مخالفه، چون مفهوم موجود ذهنی ما اثر هیچ کدوم از اینا رو نامی ذهن من نموف نداره، شیء خارجی نموف داره. جسم تو ذهن من ابعاد سگانه نداره، شیء خارجی ابعاد سگانه داره. پس آنچه تو ذهن منه به حمل اولی خودشه، اما به حمل شایع یعنی مدار ترتب اثر خودش نیست. تمام شد. حالا من منتظر می‌خواستم این توضیح رو قبل بدم بعد عبارت بخونم، چون دوستان عدا قلیل منهم یک نفر اومده بود، من عبارت خوندم تا بقیه یواش یواش جمع بشن. حالا این توضیح رو میگم، عبارت بعدو با این توضیح دقیق تر می‌کنیم.
دو نفر
آقای عاشق بهنامان بودش. درست آقای فروشات عاشق ابراهیم بودش و عاشق بهنام. درست الحق و معنی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت کنید، عنایت کنید. آقای خزایی جلسه پیش تشریف نداشت، درسته؟ ما بی توفیق بودیم. خب ببینید دوستان، دوستان اراحت کنید. آقای آخون حرف شیره، آخون میگه این تحلیل وجود ذهنی به این شکلی که من گفتم، به این شکلی که من گفتم از من آخون اما این تحلیل یک مرتب ارتکازی و بدیگیه چه؟ این مرتب ارتکازی و بدیگیه اند جمعی ارت و کما بوده، مطلب از من نیست و الان الا ماشاء الله از لوازم این رو تو نشون میدم تو حکمت و منطق که اینا هیچ کدوم از این لوازم لایستقی الا این مطلب درست باشه. پس تحلیل به این شکل از منه که باش دفع اشکال میکنیم، دفع اشکال میکنیم، اما اصل نظریه من انقدر لوازم نشون میدم تو حکمت که بهت نشون بدم مثلا غیر از این تا حالا کسی از اساسین حکمت تعقل نکرده بوده، لم یتفوه، لم ینطقه به این نظریه به این شکل، چون اون موقع این ادبیات نبوده، این اشکالات به این شکل مطرح نبوده، اما اصلش مسلم بوده که اون نظریه چی بود؟ اون نظریه چی بود؟ اون نظریه این بود که ماهیت شیء خارجی به نفسه ها خودش در ذهن است، اما بگو دوباره به نحو آخر من وجود، من از نحو آخر چیه؟ اسمش وجود ذهنیه، حدشو بگو بگه بی اثر، اثر اون نمیه و این یعنی حمل اولی در مقابل این، مقابل این میشه ماهیت شیء خارجی باز به نفسه ها در خارج، او میشه نحون آخر، اسمش میشه خارجی، اون میشه اثر، اون میشه حمله شامل. اگر این ببین این دلیل نشون میده چی شد آقا مازی؟ این دلیل نشون میده که اگر سعید با من باش تو رو خدا آقای عبدی، اگر یه اپسیلون اثر اینجا پیدا بشه، همین الان برهانش داد از اول فصل، همون عبارت پاراگراف اول خط اول خوندیم، دو نفر بودن بابو اوپا، اگر بخواد یه اپسیلون اثر اینجا پیدا بشه، این خلفه در این که این نحون آخر من الوجوده، این تقسیم اقتضای تباین قسمین داره، الموجود اما ذهنی و اما خارجی، خارجی یعنی اثر، ذهنی یعنی بی اثر، این یعنی حمله اثر، این یعنی حمله شامل، تمام شد. میگه این تقسیم تا آخر اسمش با وجود ذهنی. حالا جانم همون حکایت کرد بعد او چون بی اثره با براهین اساس وجود اونم میسازه، چیزی که بی اثره میتونه از جایی به جایی دیگه منتقل بشه و اثر رو درست کنه، لذا آخون همین وجود ذهنی دلیل اساس وجود هم کرد. گفت ببین خب حالا چجور اساس وجود، من فعلا کار ندارم، اساس وجود ربطی به اینجا نداره، اشاره کردم فقط. برگردیم حالا نکته عاشق ابراهیم، یه چیزی میخوام الان بگم، این رو آخون اینجا نگفته، آقای طباطبایی علالله مقامت تو بدایی آورده، تو نهایی هم آورده، آقای متحریت شهر مخصوص آورده، شهر مختصر آورده، همه هم از آخون گرفتن تو اسفار. خیلی هم نکته قشنگی، خیلی هم نکته. آقای مصباح حفظه الله با این که یه سیستم فلسفی مستقل داره، این مطلب اقدر به جونش شیرین اومده، کردتش دلیل اثارات وجود خودش. خواهم بگم خیلی مطلب خوشمزه‌ایه، خیلی هم پر اثر و پر منفعته.
حالا من اچه چیزی چیه این مطلب میخوام استفاده کنم، میخوام نشوندونم ببین تفکی که بین بی اثر با اثر، حالا به قول آخون حمله اولی شایع، به قول اصطلاح بعدی که آخون به کار میبره اندراج اینجا، حمل اینجا، اینجا میگه حمل، اینجا میگه اندراج، میگه این علاوه بر حمل چی هم داره؟ اندراج، اندراج یعنی ترتب اثر. این مطلب یکی از نعمت شواهد برای تفکیک دوگانه است. چی؟ یادتون بیاد منطق آقای نبیزاده اونجایی که بحث می‌کردیم این شعری بیته کلیدش بود، اصل المطالب ثلاثه علم، مطلب و ما مطلب و هر مطلب و علم. یادتونه سیری که تو المنطق میگفت چیه؟ سیره بود مهمه برام. گفت اذا اعترضت که لفظتون، وقتی یک لفظی باش مواجه میشی، هنا خمس و مراحل متوالیه، ما پنج مرحله داریم و هم باید کرد، لابد دلکه من اجتیازها، باید اینا رو هم جدا کنی، خب باید عبور کنی ازشون یکی یکی. گام اول مثالش چیزه؟ گفت میگی من بشر، میگن هو الانسان. خب اسم اینو چی گذاشت؟ آفرین. گفت اسم بهش میگن، گفت تو منطق به این میگن اسم، خودم و شرح الاسم، اما در واقع حقه بگیم این اصلا اسمش تعریف لفظیه و منطقی اصلا شنش نیست کاری با الفاظ داشته باشه. گفت اگر هم این شرح اسمش کار نداره، آقای آمیزمندیه حائری یزدی تو کاوش عقل نظری گفت بهش بگید که مای شرط و لفظ، بعد سعی کرد از بو علی هم شاهد بیاره، مثلا بو علی هم اینو جدا کرده بقیه، بالاخره تعریف لفظ. یه خیلی پرثمره ها بچه‌ها، یه نکته کوچولو براتون میگم برای فقه اصولتون، تعریف لفظیه لازم نیست قوانین باب تعریف رو داشته باشن، لذا تعریف لفظی دوری هم باشن اشکالی های نویزاده نداره. خب این همین مطلب بسیار بدیهی جواب به یه سری اشکالات آقای حکیم و آقای خویی سر تعریف بیه تو مصباح الفقه جانم، به اصطلاح منطقی تعریف نیست، تبدیل لفظ به لفظ به اصطلاح منطقی. خب میگه همین مای شرح لفظ به ایستادگی نکته داره مهمه به درد میخوره. خب فلش کن رفتم حاشیه، برگردم سراغ مطلب. گام اول مای شرح لفظ میذاریم که گام دوم، گام دوم او بود من بشر اول انسان، حالا گام دوم من انسان. گفت از اینجا کار منطقی شروع میشه، چون یه کار با مفاهیمه، کار با ذهنه، میگیم حیوانون ناطق. آفر به این گفتیم چی؟ مایه شرف الاسم. تمام. بعد سوال بعد چی بود؟ سوال بعدی که میشد سوم تو المنطق، این شرف الاسم. اگر هم خواستی شرف اللفظ هم بگی شرف اسم هم بگی، اصطلاحاتشون مهم نیست، میخوام بگیم معنوی و واقعی شد دیگه، بس از عالم الفاظ خارج شد. بهی گفتیم چی؟ مایه شرف الاسم. خب بعد سوال بعد ای بود، حالا این انسانی که حیوانات قله هو موجود میشه حل بسیطه. بعد پایین حل بسیطه نوشت تمدید، اینو جزء مراحل نیورد. بچه ها استیر که آقای مظفر داره میگه مال مظفر نیست، با همه کتب منطقی تو استیر ما هم شریکن و همین چینش، هیچ که این مرحله رو مرحله مستقله آقا بهنام آقا حسین حساب نکرده، تمدید گذاشتن. چی بود؟ گفت بعد از حل بسیطه گاهی دوباره سوال میشه که این انسانی که هست چیست؟ آقای عبدی معلوم شد آقا؟ بعد اینجا توضیح داد برامون، تا اینجا خوبا همین دیگه، کسی عقب نمونده، اینجا برامون توضیح داد که آقا گاهی اوقات در نسبت به بعضی پدیده ها انسان اول میگه چیه بعد میفهمه هستن، اما نسبت به بعضی از پدیده ها اول میفهمه هستن بعد میگه چیه. گفت لذا به واقع قضیه نگاه کنیم لا فرق بین این سوال از ما با با قبل حل بسیطه، اون سوال قبلی از ما، اون مای شارح هست، اینو میگیم مای حقیقیه، هیچ فرقی در ماهیتشون وجود در چیستی این دوتا ما با هم فرقی نداره. فرق تو چیه؟ ان الحدود قبل العلم به وجودها شرق الاسم و بعد العلم به وجودها مای حقیقیه. درست شد؟ خب یه الان واضح بود دیگه، مشکل نداریم. بعدی هم فکر را حل مرکب و ادامه این مسیر که دیگه من کارش ندارم. حالا آقای عبدی من اینجا سوال دارم. ما زمانی که منطق میخوندیم فکر میکردیم یه تفننه فقط، قبل العلم، قبل از وجود، بعد از وجود، خب دیگه یه ماه دیگه. آقای ابراهیم چرا این دوتا ما رو اینا از هم جدا کردن؟ اسم حتی براشون دوتا اسم درست کرد. از زمان بوعلی، از زمان فارابی ما فرق مای حقیقیه و مای شارحه بلد بودیم، بلکه به قول آقای مطهری این مسئله جز مسائلیه که از زمان کتاب الحروف ارسطو در دسته. یعنی از اون موقع انگار یه فرقی برای این دوتا. چرا؟ از نقطه نظر منطقی نمیتونیم بگیم چرا. یعنی لذا ما زمانی هم که منطق میخوندیم خیلی حال نمیکردیم با این مسئله. هیچ، حالا دوتا اصطلاح. درست شد؟ حسین جان میخوام بگم قدیمی ها، میخوام اجماع درست کنم، از قدیمی بوده این تفکیک. آقای تا چرا آقای تفکیک رو کردن؟ حکیم جواب میده. حکیم که بگم نه، من فارابی تو خصوص از اون موقع جواب میدادن، جواب میگفتن مای شارحه. دوباره بگو. مل انسان، حیوان و ناطق. مای شارحه قبل از حل بسیطه، حل بسیطه یعنی تحقق، و قبل از حل بسیطه و تحقق انسان حیوان ناطق است، اما جمله به کامل که شیخ اثر ندارد. قبل اولی ان اقل علیک، اما ما یه حقیقیه، خودش میگه حقیقی، حقیقت تحققه بعد از حل بسیط است، لذا اثر دارد. پس یه اصطلاحو بگوییم، پس الانسانو در مرحله مای شارحه واجدون لحدهی، اما فاقدون لآثاره. از که؟ از زمان فارابی. اما انسان بعد از تحقق، بعد حل بسیطه، هم واجد لحده، هم واجد لآثاره. برادر دوقلوی این چیزی که گفتم و یه جای دیگه بهتون بگم که یادتون بیاد، اصالت الماهوی هم قبول داشته ماهیت من حیث و هیه اثر نداره، لیست الهیه. همین لیست الهیه یعنی چی عبدی آقا؟ شیخ نویزاده یعنی چی؟ لیست الهیه ایجابش میکنی یعنی خودشو داره اثر. اما اثر داره. میخوام پس یاد بگیریم بین هر مفهومی و اثرش فرق بذاریم. فکر کنم این سیری که الان براتون با این داستان گفتم جزو بهترین شواهد قصه است تو تجربه سالای کار منطق و فلسفه. خیلی این نکته جالبه. خود اساس ماهی هم اینه میفهمه. آقای مصباح حفظه الله و رعا همینو گذاشتن دلیل اساس الوجود تو آموزش فلسفه. میگن انقلاب مای اسمی به مای حقیقی دلیل اساس الوجوده. ما به تفاوت هو الاصیل. انقلاب چقدر عبارت قشنگ، انقلاب مای اسمی به مای دلیل اساس الوجوده، چون ماهیت خودش بود، الان هم که خودشه، پس کی اثر آورد؟ همون اصیله. من الان دوباره اساس وجودش نیستم، الان هی دارم از جای مختلف فلسفه شاهد میارم، میخوام اصل نظریه رو بفهمید که همه قبول داشتن که لیست الماهیت و من حیث و هیه الاهیه. این میشه مای شارحه. مای شارحه یعنی چی؟ حمل اولی. مای شارحه یعنی حمله اولی، مای حقیقیه میبرمون تو حمله شاهیه. این خیلی نکته مهمیه، جا داره آدم ساعتها روش فکر کنه. شیخ بزرگوار تاج سرم، اگر این رو درست بفهمیم مقدمه بحث معاد جسمانی ملا صدراه. این که هی میگم همین تفکیک ها وجود ذهنی اثر نداره، و اگر دوباره تو همون موتن ذهن ما اثر پیدا کردیم معلوم میشه مال وجود ذهنی نیست، مال یه وجود خارجی با چسب دو قلو داریم میچسبونیش به وجود ذهنی، مجازن به وجود ذهنی اثرشو سرایت میدیم. یه همونه که دیروزه درسی بودی گفتم بگو اثر نداره، گفتی اثر داره، گفتم نه نداره، یادته بحث کردیم با هم مال ای بود، گفتم عجله نکن تو برسی. پس آقا فتحسل، پس الانسانو واجدون لحدهی، و حدش بگو جوهران جسمون نامه حساسه متحرکن بالاراده منطق. اما همین انسان همین ماهیت تا مرحله ماهی شارحش یعنی حمله اولی هیچ اثری نداره، به محض حل بسیطه یعنی تحقق همه اینا آثار خودشون رو بروز میدن. افتاد آقا؟ حالا یه تیکه از این بیشتر تو بدایه خوندید، صفحه به کتابای عاشق عباس علی زارعی سبزواری حفظه الله وجود ذهنی بدایه این صفحه است، این صفحه است. بعد یه چهار خط داره میری صفحه دو، صفحه دو پاورقی زده آقای طباطبایی رو پاورقی یه تیکه اینه برده جلوتر که دیگه الان نمیگمش، یه تیکه اینه میبره جلوتر. بگو بگو چوبله تا آخر بگو، تا آخر بگو. ببینید یه جمله قبلش با عاشق ابراهیم گفتم دوباره اون رو تکرار میکنم که چی؟ ببینید فلسفه، یادتون روز اول گفتم ریاضی باید بره جلو همزایش بشه. ما یکی از مشکلاتی که تو علم فلسفه داریم اینه که مطالب متأخر میان تو متقدم دخالت میکنن، بعد ذهن متعلم نه اینو حق میدونه اینم حق میدونه، خب یه حق دیگه باید، در حالی که فلسفه علاوه بر صرف حق بودن ریاضی بودنش باید رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی مطالب متأخر رو دوش این مطالب نتیجه میشن ای کبرا. لذا من اذیت میکردم این شخص سعید و گاهی بهش میگفتم اول حد وسطشو بگو، مدعا رو نگو. چرا؟ متعلم باید یه مدتی هی با استدلال‌ها کار کنه تا بفهمه این استدلال‌ها چجوری زنجیره به هم میشن، بعد به تبعش میفهمه مدعاها تو چه حلقات تو چه مرتبه‌ای تو ادراک قرار میگیرن. حالا چرا این رو گفتم؟ این مطلبی که الان گفتیم این زیربنای تمام مطالب ذهنی بعدی ماه، کلیه طبیعی از مباحث احکام ماهیته، اعتبارات ماهیت از مباحث احکام ماهیته، کیفیت اجناس و فصول طولی و گرفتن اجناس و فصول از حرکت خارجی تو مباحث احکام ماهیت و مقولات اش باید مطرح بشه. هر چی احکام میخوایم بگیم از این قانون اساسی نباید تخطی کنه. لذا تا قبل از این بعضی حرفا اونجا میذاریم ممکنه متشابه، نمیگم غلط، اما ممکنه نما اشراف رو این مبنا نداشتیم، مثل اطلاعات منطقی که قبل از فلسفه خونده باشیم، الان باید یک دور بازبینیشون کنیم. قطعا اینو اصل موضوع بهتون میگم هیچ کدوم غلط نیستن شیخونا، اما متشابه زیاد توش داریم، تبدیلشون میکنیم به محکم، خواهید دید. لذا یه نتیجه بهت بگم، نمونه میخوام میگم متشابه بودن بحث کلی طبیعی چقدر جدیه. حد اگر بدون مطالعه اینه گفتیم مرحبا به ذهن کش شریف که آقای مصباح حفظه الله تو حاشیه نهایه پاورقی تو بحث تشکیل میگه بحث کلی طبیعی از رسوبات اصالت ماهیته. بعد آخوند ملا صدرا و علامه تو پاورقی اصفار میگه کلی طبیعی اصلا از نتایج منطقی مر اصالت الوجوده، اصالت الوجود حق میتونه بحث طبیعی رو توجیه کنه فقط. یعنی ببین تو چه قطبه طرفین قرار میگیرن، یکی ایور یکی ایور. میگم متشابه داره اتفاقا احکام ماهیت و بحث طبیعی و بحث اعتبارات ماهیت دوتاش، و گفتم اجناس و فصول طولی اینا جزو متشابهات سخت قسمت ماهیت هم. بعضی ها هم حالا که تا اینجا گفتم اینم براتون تا آخر بگم، بعضی ها فکر میکنن اینا بحث های ماهیت اتفاق اصالت الوجود دیگه هیچ نیازی بهشون نداریم. سعیدی غلط. من خودم یه زمانی اینطور بودم، پدرم هی میزد به سرم به میگو بابا اینا باید درست بخونی بحثای جنس و فصل و اینا. گفتم آج آقا دیگه اساس الوجود بدش کنی حرفا رو. ما منم عشقم با واسه توحیدی اساس الوجود و اینا بود، اصلا چی حال نمی کردم، بیشتر از رغبت نداشتم حال نمی کردم با این بحث ماهیت جنس و فصل و تا دیگه اومدم جلد یک جلد دو جلد سه چهار پنج هم که بدش کن خوردیم به نفس تو جلد هشت اصفار، دیدم آخوند هر کار داره میکنه حل خیلی از مطالب با همه مباحث فصول و صور نوعی است. دیدم مثل این که نوامیز مباحث انسان شناسی فلسفه ملا صدرا و عرفان نظری مبتنی بر همین مباحث چه سو فصله. لذا ابدا اینا نه تسامحی هست نه ما استطرادن رو بردیمشون تو فلسفه، ابدا اینطور نیست. اما کجا باید قرار بگیرن؟ اگه خوردید به پست من تو احکامیت اینا رو با همین سیر درست میکنیم انشاءالله الرحمن. اما حق لک جزء متشابهات، بحث طبیعی، کلیه طبیعی. حالا الان آخوند این پاراگرافی که خوندم آخرین پاراگراف دوستان نبودن تأکید کردم این شیخ ابراهیم بود سعید بود، گفتن این پاراگراف جزء غرر عبارات آخونده داره، حتی فرق بین صورت حسی، خیالی، عقلی، معقول، اولا، ثانی، فلسفه اینا رو به هم میزنه. میگه آقا هر ملاکی میخواید از این رهگذر باید بگذره. اون پاراگراف آخر رو محکم بگیرید. با توجه به این توضیح حالا بریم سراغ بعد. آقا من با این توضیحات می‌خواستم یک بار دیگه کبرای بحث وجود ذهنی یعنی تفکیک این دو تا رو منقح کنم. حالا با توجه به این توضیح بیاید یادتون بیاد تصویری که جلسه پیش کشیدم، گفتم آقا ما تو خارج یه پدیده خارجی داریم، اینجا نفسه، در نفس یک صورتی شکل می‌گیره که در درون این صورت تصویر اون شیء خارجی میفته. این رابطه همون رابطه که ما الان بشکیم همده اولی، این موجود در دو طرف همونه که بشکیم همده شامیه که این اصل وقتی هم شد اصل سعی دیگه آخر شده بود یعنی چیه؟ وجود خارجیه دیگه بشه نمیزه به معنی هم به تعبیر قشنگ آیت الله جوادی حفظه الله فرق بگذاریم بین وجود ذهنی با وجود خارجی فی ذهن فی نفس. نفس موجود واقعی علمی، آثار و اعراض و لواحقش هم موجودات علمیان ها، این وجود خارجی دیگه تا الان دیگه تکرار نکنم دیگه واضح شد فکر میکنم. خب حالا با توجه به این توضیح حالا بریم جلوتر. مهمترین اشکالی که پیش اومده نزد اهل حکمت، مهمترین اشکالی که پیش اومده نزد اهل حکمت چیست؟ حتی اشکال هم میخونیم اما مهمترینش چی بوده؟ گفتن این شیء ذهنی ای قرار ماهیت شیء خارجی رو هم داشته باشه، اون طرف هم خودش قائمه به نفسه، چون قائمه به نفسه همیشه چیه؟ عرضون که از بین عرض هم تحریف کدوم عرض داره سازه؟ کیف؟ از بین کیف هم کدوم نوعه کیف؟ کیف نفسانی تحریفی داره تحریفی میتده باشه پس دائمه به کیف نفسانی. حالا اگه قرار مایه شیء خارجی هم بیاره با خودش، اگه شیء خارجی جوهره مایه جوهره، اگه مثلا کمه، اگر هر مفهوم دیگه ای که باشه یا حتی ممکنه کیف باشه اما کیف محدود باشه. بالاخره چجور انسان و فرد دو نوع تحت حیوان کیف محدود و کیف نفسانی هم دو نوع تحت کیف هم میشه این ماهیت رو با هم یکی بشه. بالاخره اشکال یجمع و مقوم به اجتماع ماهیتی فی شیء واحد، یه ماهیت دائما کیف نفسانیه یه ماهیت کشه خارجی اومده. بعد گفتن خب اگه اینطور شد حالا بعد گفتن همین خودش اشکال چون محاله یه شی بیش از یه ماهیت، بعد همین ادامه دارن تاریخ فاسد گفتن خب اگه دو ماهیته بعد باید دو تا اثر هست داشته باشه و هاکذا اشکالات دیگه تولید شده. آخون میگه ما جواب میدیم ماهیت شیء خارجیه که او بالا نوشتیم و اون همون حمله اولیه اثر با خودش نمیاره. ماهیت کیف نفسانیه اثر داره و این دائما بیش از یک اثر نداره. به عبارت اخرى الان فصل قبل که عبارت رو خوندیم گفتیم جوهر مصداق خودش نیست. الجوهرو با ادبیات اساطیر وجود داره، با ادبیات بگو که عام باشه، چون این بحث وجود داری عامه همه باید بگنش. الان چی گفتی؟ گفتیم الجوهرو جوهران به حمل اولی اما لیسه به جوهره به حمل شاهیه، پس اشکالی وجود نداره. حالا ببینیم کیفیت تخلص از اشکال. فی تخلص عن لزوم کون شیء واحد جوهران و کیفن کجا؟ عند تعقلنا الانواع الجوهریته. تعقلنا اضافه کردم به فاعلش، اینا مفعول الانواع الجوهریته. یه عنوان اشراق ثامن شد. خب چجوری میخوای اینو حل کنیم حسین جان؟ و ذالک لاختلاف نحوی الحمل. اضافه شد ها، نونش افتاد به خاطر اضافه. نحوین، دو نحو از حمل. آقا اصطلاحات بگو یه بار دیگه. اولی شایع، با این زبون دیگه بگو. بی اثر، با اثر. با این زبون دیگه بگو حمل، اندراج. با این زبون دیگه بگو مفهوم، مصداق. درست شد؟ فإن صورة الإنسان في العقل إنسان ذهني وكيفية نفسانية ولا حاجة إلى ارتكاب عروض مفهوم العرض لحقيقة الجوهر. لازم نیست پیش بگیم تویی که الان تو ذهنی عرضی جوهر نیستی، لازم نیست. كما فعله بعض فضلا، ملا جلال دوانی از سادات شیرازی، ملا جلال برای که اشکال حل کنه چجور گفت؟ گفت که ما جوهر و عرض پیش اومده، بعد گفت نه حلش میکنیم. جوهر ذهنی اشکال نداره عرض باشه، اونی که اشکال داره جوهر خارجیه. خواهی کسی باید بشه بزرگوار، قد نقرار شد ماهیتش واحد باشه دیگه، فرقی بین ذهن و خارج نیست، پس جوهر ذهنی همون جوهر خارجیه، پس تو اشکال حل نکردی. آخوند اینا رو مفصل تو اسوار میگه، الان دیگه ریز نمی کنه اشکالات، اشکال اصلی رو میگه. ولا یصح القول بان صور الجواهر فی الذهن، معنا نداره، این غلطه. لا یصح که کسی چی بگه؟ بگه صور الجواهر، تصویری که از جواهر به ذهن میاد، به ذهن مما یستغ علیها مفهوم الجواهر، به معنا جوهر است. یعنی چی؟ اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی موضوعه. اذا وجدت فی الخارج لا فی موضوع، خب مفهوم داره. مفهومش یعنی چی؟ یعنی که الان این جوهر ذهنی من خب تو خارج که موجود نشده، اگه تو خارج موجود شد لا فی موضوعه، اما الان چون تو ذهنه دیگه اشکال نداره که فی موضوع باشه و تناقضی هم وجود نداره. این حرف کیه؟ ملا جلال دوانی. خب آخون میخواد جوابش بده، با چه جوابی؟ با تفکیک بین ای دو تا هم، با تفکیک بین ای دو تا هم. چجور جواب بده؟ آقا اول شما یه جمله بگو، یه جمله بگو، یه لحظه، یه لحظه. اینی که در سوق نفس هست که ملا جلال میخواد بهش بگه عرضه، این حمل شایعه یا حمل اولیه؟ دوباره سوال تکرار میکنم، اینی که در سقع نفس هست و قائم به نفس، این حمله شایع یا حمله اولیه؟ شایع. آفر آخوندم حمله بشه. میگه ملا جان تو که مشکل حل نکردی، مشکل من حل میکنم. بد میگم چیش مال حمله شایعه، چیش مال حمله اولیه. جوهر بودنش مال حمله اولیه که اثر نداره، عرض بودنش و قائم به نفس بودنش مال حمل شایعه که اصلا. اما اگر تفکیک ای دو تا نکردید الی یوم القیامه اشکال حل نمیشه. یا باید بگیم جوهری که در سوق نفس پیش اومده به وجود اومده جوهر نیست، انطباق بر خارج داره، مایه چه خارجی نمیده، یا جوهر فتشو قائمه به نفسه. دیگه با لفاظی هم حل نمیشه که کسی بگه چون تو تعریف جوهر گفت که اذا وجدت فل خارج لا فی موضوع الا تو سوق نفسه و فل خارج نیست، جواب بده خود سوق نفس هم امرون خارجی. با لفاظی مشکل حل نمیشه، باید تفکیک این دوتا رو بتونی داشته باشید. خب بریم جلو. کیفه و هذا الوجود الذی لها لین صور جواهر فنفس، این که قائم به نفس منه، هو ایضا وجود خارجی. اما که اذعتو برفی ذاته، اذعتو برفی ذاته یعنی چی؟ یعنی مقایسه این و حکایی نگاه نشدن من غیر اعتبار ما هو. ابراهیم بگو به حضا، حضا یعنی چی؟ یعنی به ازا، یعنی وقتی مقایسه نشود. آیت آتب اسم اینو میذاره چیتون بدایه؟ مقیسیت با خارج. شما اگه حیث مقیسیت رو نگاه نکنی یه امرو خارجی و لیسه الا فی موضوع، یعنی قائم به نفس ما تمام شد. پس حالا که اینطور شد بذار اشکال محکم تقریر کنیم. بل اشکال تقریر کنیم، مولا جلال جواب به درد نخور، بل برگرد عدول که جوابه اینو بگو. صورت الجوهره به نفس ماهیت جوهر، صورت جوهر در نفس که اومد ماهیت جوهر هست و هو فی نفسا همون ماهیت، دیگه عبتش هم نکنا، ذات و ذاتیات منحفظه، همون ماهیت فرد من مقولت کیف. حالا اشکال حل کن، اجتماع ماهیت این داری در شیء واحد چیکار کنی؟ میگه حالا حلش من میگم واسط رو فی زاله، راه حل این است یه استراحت بکنی ادامه بدیم. مثلا عبارتو بخونیم، واسط رو فی زاله که ان کل ماهیت او معنا لشیء. سر قصه این است، سر این که چجور دو ماهیت در شیء واحد با هم جمع شد، فی زاله در این که دو ماهیت در شیء واحد جمع شد، ان کل ماهیت او معنا. عاشق ابراهیم جلسه قبل تاکید کردم این معنا رو داره عطف میکنه، یعنی بحث ما منحصر به ماهیت نیست، جمیع المفاهیم رو میگیره، تمام مفاهیم ذهنی مندرج تحت ایضابطن. پاراگراف آخر اشراق قبل ملاک کلیش رو آخوند گفت، خیلی مهم بود، خیلی اشکالات معرفت شناسانه رو جواب میده این ملاک. جانم ماهیت هر جای هر موتنی فعلا کلی داریم میگیم، نه به قضیه حقیقیه چه اونجا چه اینجا، همه او نه نه، هر ماهیت یا مفهومی که در نظر بگیرید این فهوه. حالا میخوایم ملاک ذهن و خارجش رو بگیم، حالا فهوه تابع لنحو من الوجود، این بستگی داره تو کدوم موتن باشه. نحو من الوجود اشاره به چی داره آقای عبدی؟ اشراق اول بحث وجود ذهنی، همین کتابی که داریم میخونیم که گفت انحاء مختلف و نحوه های مختلف داریم. یه خصوصه اون نحوهی که الان ماهیت با اون موجود شده، معنا با اون نحوه موجود شده، و یه ترتب علیه آثار و هل مخصوصه، آثار اون موتنو داره. و ماهیت الجوهر ماهیت امر کاما بذار وجوده لا فی الموضوع، اون چیزیه که وجود و تحققش لافی موضوع است. فکل وجود لیس فی موضوعن تصدق علا اون وجود ماهیت الجوهره، و یتحد اون وجود به اون ماهیت فی ظرف ذلک الوجود. تمام، این ملاک کلی شد. حالا ثمرهشو پیاده کنی. و لا یلزم ان یصدق علا نفس ماهیت الجوهر، چی؟ جوهر. و یتحد الجوهر به ماهیت الجوهر فی ظرف ذلک الوجود، و لا یلزم ان یصدق على نفس ماهیت الجوهر المتحدت فی الذهن به وجود قائم به موضوع ذهنی معنی الجوهریت بالعمل الشایع. لازم نیست وقتی این جوهر میاد توی اینا زدن فکر کنم، بله زدن، لازم نیست که جوهر وقتی میاد تو ذهن به حمل شایع خود جوهر بر خودش با صدق کند، از لیست این ماهیت جوهر فی هذا الوجود، وقتی وجود ذهنی پیدا می کند وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی که فلسفه نفسا اونو کاری نداریم، ما کار به کی داریم؟ به وجود ذهنی، یعنی حمله اولی. لیست فی هذا الوجود به صفتن که ینتزع منها العقل معنى الجوهریه. نه، این وقتی میخواد تحقق پیدا کنه، وقتی وجود ذهنی پیدا میکنه، فقط حمله اولیه جوهر رو داره. بل هی به عینها نفس و معنى الجوهریه، اما بالحمله اولی. خب حالا شما استبعاد میکنی هازا و این کان امرن غریبا، خیلی مایه تعجب، قبل ملا صدرا کسی اینطور تصریح نکرده بود، گفتم تحلیلش از من آخونده. اما حیث ان مفهوم مفهوم چه چیزی، اینو بذار تو پرانتز، مفهوم چه چیزی، المستقنی عن الموضوع، مفهوم این معنا، یعنی اون تصوری که از کلمه المستقنی عن الموضوع تو ذهن میاد، خود این مفهوم لا یکون مستقنی عن الموضوع، چون خودش قائمه به نفسه، الان تو ذهن ایجاد شده. لا یکون مستقنی عن الا ان الفحص والبرهان اوجبا. این حرفی که من زدم حرف عجیبی بودا، اما برهان اقتضایی رو داره. فحص یعنی چی؟ وقتی حرفای حکما رو بررسی میکنیم میبینیم حکما اصلا رو همین سیستم فلسفه‌شون رو بنا کردنه که توضیح دادن. ریز نکرد که فحص چه چیزی، من یکی دو مورد از حرفای حکما رو توضیح، بقیه‌اش تو اسفار مفصل اومده. خب حالا که اینطور شد، حالا تفریع آن تحصیلی، یه نتیجه بگیریم دوستان. این نتیجه تصریح بهش خیلی مهمه. فتبایع الکلیت العقلیه، ماهیاتی که در ذهن هستن، من حیث کلیتها، من حیث کلیت یعنی من حیث ذهنیت، داره اثر ذهنیت رو میگه، چون در خارج که تشخص دارن، کسرت عددی دارن، کجا کلیت؟ تو ذهن. میگه من حیث کلیتها، کلیت شأن کیه؟ مفهوم. شأن کیه؟ طبیعت تو ذهن. شأن کیه؟ وجود ذهنی. میگه من حیث کلیتها یعنی حیث وجود ذهنیش، حسین معلوم شد؟ لا يدخل تحت مقولة من المقولات، تحت هیچ مقوله قرار نمیگیرد، چون مقوله یعنی چی؟ این حمله شایه، یعنی اثر. یادتون بیاد بچه ها توی تنبیه، توی مشهد قبل یکم با این کار کردیم، گفتیم مشاق تو بدایه هم مفصل خوندید، تو نهایه هم مفصل خوندید، تو مقولات عرض مشاق راهی که اثبات میکرد یه عرضه، یه جوهره، یه کمه، یه کیفه، یه صورت نوعی است، یه صورت جسمی است، چی بود؟ اثرش. میگه این صورت یه اثر صورت نوعیه ناطقیه داره، او اثر صورت نوعیه ساحلیه داره، یه اثر کیف داره، این اثر کم داره. اصلا صدق مقوله، کشف مقوله از طریق اثر. و وقتی میگیم تبایع کلیه یعنی تبایع ذهنیه، یعنی تو مدار حمل اولی، یعنی تو مدار بی اثری. دست شد به هم اطلاعاتش تو ذهنتون؟ راه کشف مقوله چی بود؟ اثر. اثر مال کجاست؟ حمل شایع و اندراج. تبایع کلیه یعنی تبایع ذهنیه، یعنی تبایع عقلیه، یعنی حمل اولی. مدار اثر نیست، مدار حمل اولیه. لذا طبیعت ذهنی لا یندرج تحت مقولت من المقولات، همین عبارت علامه تو بدایه و نهایه گفت، فقط به جای لا یدخل نوشت لا یندرج. اما و من حیث وجودها فی النفس، بله آقا اینجا تعبیر کن، نفس امرون خارجی، وجود در نفس یعنی وجودون خارجی، وجود خارجی مداره اثره. خب اثر کدوم مقوله رو داره؟ کیف. اونم از چه نوعش؟ کیف نفسان. تدخلو تحت مقولت کیف. تمام شد. خب حالا شک کن و تحصیل جان دلم. کجا مطرح کرد؟ ها دارید میگید بابی به نام اتحاد آقل معقول، فکر کنم میگید اینجا گفتیم. خب بله بفرمایید. Yeah. بله. چرا؟ این سوال سوال درستیه، جاش الان نیست بررسیش. لذا تو بدایه هم که سکر بود ریاضی بنویسه، اگه دقت کردید اونجا که میخواست بگه مقوله کیفه، میگفت لما سیعتی. فهمیدم سوالتون رو. بله بله توضیح بدم برای اینکه دوستانم استفاده کنن، میخوام سوال کلی بشه. ببینید ما خدا رحمت کنه آقای مطهری در کجا؟ در مقالات فلسفی، در بحث در قسمت داره پرسش‌های فلسفی ابو ریحان، تو نمیدونم الان اسم کتابش چیه که میگم مقالات فلسفی، اولین چاپش انتشارات حکمت دچت مقالات فلسفی چاپ کرده و اینم اونجا اومده بود. الان نمیدونم تو مجموعه آثار نجاش کجا، پرسش‌های فلسفی ابو ریحان از ابو علی هم در شهر نوشته، اونجاش که به بحث علم بحثش هم تری توضیحو برامون داد. اینو دقت کنید حسین جان، این تفکیک خیلی باز نافعه. آیا می‌فهمید که بحث علم سه جهت داره؟ بحث علم سه جهت داره. یه جهت انطباق صورت بر خارجه، یه جهت انبساط نفس، اینکه این صورت با نفس چه رابطه ای داره، تعبیرم که انبساط نفس در خود بزرگ میشه، یه جهت اتصال به علت. آخوند ملا صدرا بحث اتصال به علت و تحت عنوان اتصال نفس به عقل فعال در جلد 3 آورده. اصفاد فکر میکنم میشه مثلا فصل، فکر میکنم فصل 14-15-16 این جاها باید بشه قبل فصل 20، درست شد؟ یه سه فصل بعد، دو فصل بعد اتحاد عقل و معقوله ای، انبساط نفس با عقل فعال و انبساط نفس و اسمشو آخون میذاره اتحاد عقل به معقول. یعنی اینو باید اینجا بحث کنیم، انطباق با خارج رو تو وجود ذهنی بحث میکنیم. چقدر قشنگ که حالا آینه بیزاده شکلش رو زمین چه شکلی میشه؟ وجود ذهنی اینجاست، بحث وجود ذهنی، رابطه این مفهوم با این اتحاد عاقل به معنی که انبساط نفس، بحث خود این آینه هست که اون تصویر درش افتاده، رابطه این آینه با نفس، اتصال به علت که الان اگه امروز برسید اینجا اشاره بشه میکنیم، جایی که میخواییم در مورد چگونگی اتصال نفس با علت فوقانی برای گرفتن این آینه که این خودش یه افزایش در سوق نفسه، یه چیزی اضافه شده، دقت کردید؟ حالا اونجا تو هر کدوم از اینا ما دعوا داریم، الان داریم وجود ذهنیشو میخونیم، الان وقتی بهش میگیم کیف نفسانی باید بگیم لما سیعتی، دقت فرمودید؟ تماشا هم درست بود. اما اونجا که برسیم تو انبساط نفس و این صورت نفسانی که در سوق نفس اومده با نفس رابطه ای داره، اونجا یه دعوایه سر این که ما بگیم این صورت معلول نفسه، خواهی اگه معلوم شد که ماهیت نداره اضافه شما معلوم علته، یا بگیم عرض قائمه به نفس که بعد بگیم کیف نفسانی. اونجا ملا هادی پاورقی زده میگه آخوند ملا صدرا تو با وجود ذهنی که این میگفت کیف نفسانی مماشاتن للقوم میگفته، به تعبیر استاد معظم هم حضرت آیت الله جوادی، یعنی دقیق میگفته نه دق، و الا حرف ادق آخوند اینه که این اضافه اشراقیه، این صورت نسبت به نفس و ماهیت نداره، همینی که الان شما گفتید. مرحوم علامه طباطبایی تو بدایه به هر دو ملاحات جواب داد، تو بدایه همون زیر بحث اشکال آخر اجتماع مقولت فیشه واحده، بعد حرف ملاها صدرار که توضیح داد بعد یه اضافه به حرف ملا صدرا کرد، بعد نوشت و به ذالکه یندب ما اورده بعد المحققین. تو همون عبارت بدایت الان همین از چاپای عاشق عباس علی داره هست، صفحه این بری میشه، صفحه این بری مثل صد و به ذالکه یندب ما اورده بعد المحققین. حرف ملا هادی گفت و جواب داد آیت آتوا اعتقاد داره هم اضافه اشراقی هم حد کیفرش داره، دو تاش ما هم درسته و هیچ کدوم هم تصاوحی نیست. اما همه این دعوا که بحث خوبی هم هست مربوطه به اینه، ما الان کجاییم؟ اینجاییم و این اثر نداره. این نه، این دوتا اثر هست چون این دوتا واقعیت هست، هستی هست. او یه علتی فوق نفسه، نفس هم یه واقعیتیه، واقعا هم یه چیزی به نفس داره به اسم صورت ذهنی، صورت نفسانیه، نه به صورت کلمه مخالطش رو لفظی نشه، اضافه میشه. اینم را واقعیه، من عاقلم، یه صورت علمیه، یه صورت نفسانی به اضافه شده که من علم حضوری بهش دارم، یه ارتباطی هم با من داره. که حالا به تعبیر قشنگ آیت الله جوادی اینجا رو بگم، این جمله آقا صوتش تو گوشم از اسفا حاجا میگفت که کسی که اتحاد رو قبول نداره صورت علمیه رو، صورت علمیه مثل یه چراغه، انکشاف خارج رو میاره با خودش دیگه، یعنی اون ماهیت شیء خارجی داره تو صورت علمیه منعکس میشه. صورت علمیه موجودیه که میتونه دگرنما باشه، جلسه قبل گفتم الان خب یه موجود نفسانیه اما قدرت دگرنمایی نداره، این آینه ای عمل میکنه، این عین انکشافه. کسی که اتحاد و قبول نداره، برای که تصورش کنی فهمیدن این مثل این است که یه کسی چراغ رو روشن میکنه اما تو خونه نمیارتش. اگر علم داخل نفس نشه، مثل رنگ روی دیوار باشه و خارج از دیوار باقی بمونه، هیچ وقت نمیتونه در درون نفس روشنایی و انکشاف ایجاد کنه. خیلی قشنگ. رضا آخون میگفت نمیشه کسی اتحادو نگه. پس ما اینا همش اینا دو تا بحث واقعی هست. ملا صدرا وقتی به این میرسد اینطور میگه به این اتحاد عاقل، میگه ان کون النفس عاقله لصور الاشیاء المعقوله من اقمز المسائل الحکمیه التي لم يتنقح لعلماء الاسلام الى يومنا هذا فما وجدت في كتب شيخ الرئيس لا يشفي العليل ولا يروي القليل. بعد میگه دیگری دیگری، بعد میگه ازار عیت هازا حال ها اولاء الاعلام من الطبقه الاولى من الفلاسفه العظام فكيف تظن بمن يكتب تلوام طبقه طبقه دومیا. بعد میگه و ازار عینا که اوزای طور وخیمه فتزرعنا تزرعا جبلیا. به نام این کلمه جبلی خیلی باید کار کنی، تزرعا جبلیا الى مسبب الاسماء. به قول آیت الله جوادی این فرق عرفان و اخلاق، تزرع عن جبلی یعنی الى مسبب الاسباب. تا بعد دیگه ففتح علینا فی ساعت تسویدی هادا من خزائن علمهی بابا جدید و افاض علینا من خزائن علمهی علما نافعا. بعدا مرحوم آقای شیخ عباس قمی رحمت الله علیه رضوان الله علیه توی سفینه طلبه ها میگه یه اسفار دیدم، نمیدونم من تردید از من آمد، نمیدونم میگه نسخه خود ملا صدرا بود دیدمش خطی یا نسخه ای که از نسخه ملا صدرا بازنویسی شده، نزدیک بوده خلاصه قریب الاحد. میگه دیدم تو حاشیهش نوشته این فی ساعت تسمیدی هادا کی بود، فی ساعت تسمیدی هادا میگه عشیه یوم الجمعه، روز جمعه بعد از ظهر از حرم بی بی فاطمه معصوم سلام الله علیها داشتن بعد زیارت برگشتن به سمت کعبه که افاضه اتفاق افتاد. بعد به این یکی که میرسه یه دو فصل بعدش دوباره میگه این هم مثل بحث قد و علی نفهمیدتش. بعد یه آخه دوتا قریب المعخذه به همه، اینا رو فقط اهل الله بلد بودنه و قائل بودنه بشه. خلاصه این دوتا احکامشون خیلی پیچیده و اختلافیه، اما این نباید به این ضربه بزنه. الان ما الان بحثمون تو حمله اولیه، ببین سعید همه چیزو به هم ست میشن میرن بالا، نباید احکام اینا با هم قاطی بشه. دوباره برگردیم وجود ذهنی، حمله اولی، حمله اولی هیچ اثر نداره، حمله اولی هیچ اثر نداره. خب حالا بنده خدا دوباره مستشکل نمیفهمه حرفشو، دوباره اثر میاره با خودش. ببینید همون حرف قبل تکرار، فإن رجعت، دوباره برگشتی به سمت اشکال و قلت، مگه میشه این چیزی که تو ذهن جوهر باشه اما لافی موضوع نباشه؟ جمله رو دقت کن، مگه میشه جوهر باشه اما لافی موضوع نباشه؟ خوری انقلاب در ذاته. خب شما با مای شعر و مای حقیقی من جواب بدید، چی جواب میدی؟ انقلاب در ذات وقتیه که تو حدش لافی موضوع بشه، بشه فی موضوع. اما میشه حد باقی بمونه اما هیچ اثری نشه باشه، ماجرای غم‌انگیز اثر. اثر رو باید درست بفهمی، سخته ها. ببین الیس الجوهر مأخوذ، آیا اینطور نیست؟ الیس الله بکافر عبده، داره توبیخش میکنه، الیس الجوهر مأخوذ فی تبایع اجناسی و انواعه، آیا اینطور نیست که جوهر تو جنس و نوعش رفته تو ذاتش؟ و کذا الکم، نسبت به کم، نسبت به سطح و حجم و اینا، و نسبت، نسبت در مقولات رسی فی تبایع افراد، اینا عقص شدن تو ذات و ذاتیاتشون، هر کدوم نسبت به فرد خودش عقص شده. کما یقال الانسان جوهر قابل للعباد، نامر، حساس، ناطق. یا زمانی که بخوایم تعریف کنیم میگیم کمون غیر قال، سطحو میگیم کمون متصلون ذو قسمه فی جهته، اینا تعاریفشونه تو مقولات عش میخونیم. فکیف لم یکن الانسان جوهرن، این منظور شد جوهرن چیه عبدی؟ بنویس که یادمون نره، یعنی چجور لافی موضوع نشه، میخواد اثرشه بگیره، منظورش از جوهر لافی موضوع نبیزاد. آقا معلوم شد؟ یعنی داره اشکال انقلاب در ذات میگیره بمون، میگه اگه قرار انسانه هنو جوهر باشه بشه لافی موضوع نیست، خب لافی موضوع یعنی جوهر نیست، میشه انقلاب در ذات. و از زمان و از سه کمه، چجور اینا زمان سطح اما کم نیست؟ منظورش کم نه، اثرشه، یعنی منظورش از کم چیه؟ اثرشه. خب همین دو تا اینجایی، بذار یه نکته دیگه مهمونتون کنم از بدایه. به به آی تبا تبا یلکه. ببین دارم دوباره بگو شأن نزولمون چیه؟ اینجا میخوام حاشیه بزنیم. به اثره داره میگه جوهر، به اثره میگه کم. چرا؟ به لافی موضوع بودنه میگه جوهر، میگه چجور انسان جوهره در حالی که جوهر نیست، یعنی در حالی که لافی موضوع نیست. به جای کلمه لافی موضوع داره میگه چی؟ جوهر. بعد من طاهریان آقا دارم چی میگم؟ میگم لافی موضوع یعنی چی؟ اثر. کلمه رو بذار که نه، لافی موضوع، اثر جوهر. آیت آقا رحمت الله علیه اینو شرط میدید باست همون صفحه دوم وجود بریم پاورم میگه ببین مشا ذهن مشایی ضعیفه، کلمه اثر رو بیشتر به اعراض اطلاق میکنه. مثلا میگیم آتش، میگیم اثرش چیه؟ چه سوزاندن. میگیم که مثلا انسان، میگیم اثرش چیه؟ میگیم زهر. میگیم حیوان، میگیم اثرش چیه؟ احیا، میگیم مرش. یعنی وقتی ذهنتون یک کلمه اثر رو کار میبرید، انسان میشه ذات، اثرش رو میگید زهر. آخونده ملا سرجار داره ذهن رو ترقی میده، همه وجوده اینه، همه اصلاف وجود داره شما، همه داره ترقی میده، میگه بابا این که اثره که قطعا، این که اثره قطعا اثره میشه نکن نسبت به انسان اثره، اما این که ذهن تو عمیقتر کن، خود ذهکه یه ماهیت به علاوه دیگه اثر، خود انسانه یه ماهیت به علاوه دیگه اثر به نسبت ادارتشه. پس ذهن نسبت به انسان اثر شماره دو، اثر خود ماهیت انسان اثر شماره یکی. برای معلوم شد آقا؟ لذا شما اول بگیم کردی وقتی بگیم انسان یعنی جوهرون، جسمون، نام حساس متحرک به اراده ناطق. بعد گفت این ذات حالا که اخرش چیه؟ ذکر. میگه این از اصل تفکر مشتاق یه اول کاره و الا سیستم مشتاق وقتی به بالا یعنی چی به بالا؟ آقای محمدی آقا موسی یعنی بین توضیح جلسه قبلا بین مای شارعه و مای حقیقیه فرق بذاریم. چی میفرمیم؟ با حد وسط گفتم حد وسط چی شد حسین؟ تبدیل مای شارعه به حقیقیه. اون یاد بگیریم یه چیزی میفرمیم میگیم خود جوهر یه اثری داره. اثر چیه؟ لافی موضوع بوده. خود جن اثری داره. اثر چیه؟ ابتدا. نما اثر داره. حساس اثر داره. یه اثر داره. این اثر داره. اثر این چیه؟ مثلا زهر تو. اثر این چیه؟ مثلا مشی تو. اثر این چی اثر داره؟ درست شد؟ حالا من فیلسوف اصلا من فیلسوف عمیق اصلا شده بشکر شبا کردم من فیلسوف عمیق بگم این اسمش چیه؟ حمل عملی مای شارحه. این اسمش چیه؟
حمل شارحه.
گیر کرده میگه بشین نگو همون بشه قدیمی ها آخون بود گفت جلسه قبل کنی باید گفت این غنی دا ما طالب کسی ایتواز به مثل من براتون نگفته پیبم به خدای داره توجه رو میده شایه این مای عملی حقیقی هست یعنی بعد تحقق آخون تو اثار بچه ها بکنید میگه تا کسی اثر رو ببینید قد نفهمه حرامون علیه که رو فضای اثار رو بکنید میگه کسی که اکرمه اثر فقط بیره میفهمه که ذهن اثر انسانه این حرامون علیه که بیاد اثار رو بکنید بکنید میگه اول اثر باید دقیق بشه میگه الاثر اول مسما بالکماله علا صنفه اثر اولی و کمال اولی اثر ثانوی و کمال ثانوی. بعد میگه اثر ثانوی اصلا تسامحه چون در واقع ذهن اثر انسان نیست یه کمال وجودی اثر انسانه یه حد ازش میگیریم او بعد همون توضیحاتمونه بدیم یه حرف آخون تو اسباره. پس دوباره آقای نبیزاده ما هنوز اثرات الوجود نگفتیم ما اینجا داریم مقدماتی رو بر اساس تفکر از زمان فارابی تا حالا داریم میگیم همش هم سرت دیگه بیت القصید سوار بود اسمش اینجا نیوردیم بگو تبدیل مایه شارحه به حقیقیه. خب حالا لذا مستشکل سوال کرد گفت چجوری قرار جوهر باشه اما لافی موضوع خلافی موضوع باشه یعنی یعنی جوهر نباشه. ببین تو ذهنش نهید تا یکی کرده ببین آخرش چی گفت گفت فکیف لم یکن الانسان جوهره منظورش بود که لافی موضوع گفت جوهره چون بین لافی موضوع و جوهر یگانگی دیده تفاوت ندیده در حالی که ما میخوایم بگیم و حده علامه بدایه عبارت بدایه گفت فالانسان و ذهنی واجد لحده ای جوهران جسمون چی 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 الا انه فاقدون لآثار هل اولیت و ثانویت. به نام همین الان که این تنور گرم کردن یه بار عبارت بدایه رو باید بری بخونی که دیگه تمام بشه برات بعد ببینی از این عبارت تو بدایه عمیق‌تر تو هیچ کتابی نداریم همین تیکشه ها حتی تو نهایت خیلی عبارته وجود ذهنی بدایه خیلی اوج داره لذا با اوجش رفته ملا هادی رو هم رد کرد ملا هادی اشکال کرده به ملا صدرا علامه یه چی اضافه کرده به ملا صدرا ملا هادی باش جواب داده سلام علیکم مولانا العزیز امن
من یه تذکر انضباط
محسنت این
برای شما
نباید ما هم مطیعیم ها جمع هر همین مخواد در محسن یا حالا ببینید تن همیشه اول درست ها چقدر چی باید بکشن
حاجه ها ما تأخیرها رو ملاحظه نمی کنیم
پس
من باید بهتون بگم هر کسی چقدر تأخیر داشته
ببینیم ما اعمال محمد این ما هم الان یک سری بیشتر رو داریم اونی که حسن یک سری بیشتر رو داشتن حسن این حسن ما میگوید اینجوری هم استاد رو زحمت بیفته هم تو شاگرده دوستان دیگه ای که منظم هستن رو زحمت بیفتن اون نتیجه نمیتونه بگیری دوستان با سرطر داشته باشن سر ساعت بیان قیلت هایی که میخوان داشته باشن مواجه باشن استطاع عبور نکنه استطاع عبور کرد خیلی مثلا دیگه این منخواده با من گفتن تو سیل موندن ما گفتیم سیل مونده ها مثل حضور به کلاس اون را بخشید این بقیه دوستان واقعا هست هم یعنی هر که نیست شدتون چیز هست بدون که هست با هم یعنی کلاس دیگه باید دوباره بیر چه کرد از سرم باید دوباره بیر چه کرد یه قد داشته باشید من چون بعد از اساسی دارم به من گزارش دادم حالا استاد فراهانی که یکی این رو دارم شما ولی بعد از رازه بوده شده بوده چه برسیم ما باید که دوباره درس رو از اول بگم مثلا یه دوستان نمیان با تأخیر میان 20 دقیقه تأخیر میان 20 دقیقه تأخیر میان ما بسیم طرف حالا خوبی گذره طرف هم میگه نیمورسی انتظار داره گفته هم بشه با انتظار اینجوری هم داره پس دوستان تقدر کنیم حالا من نمیدونم سیدوشون اصلا چند تا دست
چهارده نفر لیست ماه الان این حضور قیاب امروز
نه نفر هم جزء کسانی هستن که غیبتشون زیاده ها
بله
پس این قضیه رو دقت داشته باشید مثلا که در این مدام ما باز این نام رو بیستشون بیگیرم از باز سرکت کنم بیگم
خدا خیلی شما دیگم عمل و عمل ما در محصر
عمل باشید فقط از این تیه رو یه داریم که ما
من واقعیتش فعلا امروز من حاج آقا معمولا اینطوریه که با یکی دو نفر شروع میکنم بعد یواش یواش ما الان کارهای انضباطی چه کار ندارم مشکلم اینه که تفهیم و تفاهم به هم میریزه
نه
الان مشخص نکردیم ایشون حاج آقا ایشون یکی از
اساسی دارم یه تفاهم انضباطی باید اساسی دارم مشخص کنم
بله چه
بله الان هایی که درست شروع میکنم
خسر از فقط باید که وقتمون یعنی
تو سرسازمان مشکلی هست که ما مثلا کنیم که ما رو نیست
محضر تو جوان یوان آجستری آجستری بسیاری
نمیشه سکنده درست سه بیاری چهار کنبه هم درست سه بیاری اون دو ساعتی که
هم
بیاری
میگیرن دیگه
اون دو
ساعتن هم تمیمش خیلی خوبه محلوم شده دست اصلا گوش ندادیه به دست هاشی را حل پیدا میکردی دست گرام بله پیر را حل خوبی ها همه موافقی؟ خوبه؟ سه شنبه ساعت 3 چهارشنبه هم ساعت 3 حله آقا موافقی؟ بیعت گرفتیم از تو؟ خب پس سه شنبه این هفته و چهارشنبه این هفته ساعت 3 میاد ان شاء الله جانم
جوهر
بله منم الحمدلله از وقت استفاده کردم تا بله چون دیدم اینا تا یکم هنوز نگرفته خودشه هیچی هم جز آب دهان نمیبره ای جوهرات تجربه کردم ها و الا یعنی اگر مثلا این لباس ها هست اگه یه بار رفت تو لباس شوید دیگه رنگ دیگه لکه نه یه بار اینه با صابون شستید دیگه نمیره اما اگه همون موقع با آب دهان انقدر آره جانم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد خب بخونیم عبارت رو فتنبه و تذکر جواب بده ان مجرد کون الجوهره مأخوذن فی تحدید الانسان مع فصله صرف این که جوهر در تحدید بیاید یعنی مای شارحه این لا یوجب ان یسیر هذا المجموع الذي هو حد الانسان فردن رفت و عمل شایر رفت و اثر فردن مصداقن مندرجن فردن للجوهر مندرجن تحت الجوهر لا یوجب به حیث یستقع علیه انه جوهر به عمل شایر اثر جوهر نخیر بله لازم حین اذن حین اذکانه که فقط تو حد آمد اثر ندارد آه صدقو علی افراد الانسان و انحاء وجوداته بر افراد انسان جوهره به حمل شایه بار میشه نه بر طبیعت انسان که تو ذهنه و کذا فی سائر انواع المخلوقات جانم
اینجا فرد داره نظاییم نیست یه مجبور این که حد انسانه به تنهایی
نه نه ببینید کلمه مجموع منظور چی بود کلمه مجموع منظور همین بود ما میگیم جوهر و جسم و نام فلان فلان بعد هر کدوم از این مفاهیم بر رو مجموع بار میشه هر کدوم از این مفاهیم رو مجموع بار میشه حالا این بار شدنش اثر میاره نه نمیاره اثر رو کجا میبره وقتی بر مصداقش بار بشه دقت کردی خب تمام شد بله اینجا یه سوال دیگه ای وجود داره اون سوال اینه چجور رو مجموع یکی از اینا صادقه تحقیق حمل این برمیگرد به بحث اجناس و فصول طولیه و کیفیت عقص اجناس و فصول اجناس و فصول طولیه جوهر جسم نامی تو احکام ماهیت باید بخونیم جاش اون دست بحثم میکنیم ریشش هم آقای محمدی با عریضه خالی نمونه اگه خواستید تحقیق کنید ریشه جواب هم برمیگرده به تفکیک بین کل و جز و کلی و جزئی بود توی آخر المنطق تو آخر بحث اقسام قسم انواع قسمت انواع قسمت تو المنطق آقای مظفر رو برد ریشش برمیگرده به اونجا خب بریم بحث بعدی یه ببینیم خب میذاریم بحث بعدی نه بحث بعدی یه اشاره ای به این جنبه اتصال نفس به عقل فعاله مجمل گفت من مفصلش رو شرح میدم ان شاء الله و صلی الله علی محمد و آل محمد الله جان چش یادم بیارید یه جلسه دیگه اول جلسه باشه عرض کنم علی رأس من چش حتما حتما ان شاء الله